از آسمون هر شهر میباره برف و بارون، همین سرما و سوزه قشنگی زمستون. کیجش و پاش دیواریت یه محصول طلایی، همه جای دنیا واسمون گرما میاری. پشتمون گرم توه، گرمامون کار توه. ایران رادیاتور، ایران رادیاتور.
پکیج شوفاژ دیواری ایران رادیاتور، به ما دلگرم باشید.
خدا و سلام بر شما شنوندگان عزیز و همراهان گرامی رادیو جوان. بعد از ظهر شنبتون بخیر. امیدوارم که خوب و خوش باشید، ایام به کامتون باشه و خدای بزرگ هم یار و یاورتون باشه. از ساعت 14 تا 22 در خدمت شما هستیم با بخش اصلی برنامه‌های رادیو جوان و برنامه بعدی که تقدیم حضورتون می‌کنیم عبور از تاریخ است که دعوت می‌کنم بشنوید.
ایران با شکوه 2800 سال تاریخ، عبور از تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. من خسرو معتضد هستم، در برنامه عبور از تاریخ با شما شنوندگان گرامی رادیو جوان صحبت میکنم. عرشبت که داشتیم ماجرای نادره میگفتیم، اشاره کردیم به کتابی که شاعر عرشبت این جنگ نامه الماس خان کندولئیه. من نمیدم این اسمو درست میگم یا نه، چون متن لاتین نداره. الماس خان کندولئی یا کندولئی که مترجمشم مظهر ادوای از زبان هورامی، اینو ترجمه کردم به زبان فارسی، خیلی عالیه. بسیار من از این کتاب که ندیده بودم لذت بردم و خواندنش. این الماس خان در ارتش نادر خدمت میکرده. در جریان شکست نادر از توپال عثمان پاشا در سال 1146 این عقب نشینی میکنه و نادر اینو به سختی مجازات بدنی میکنه، ولی این علاقه داشته به نادر و مینشینه. چون شاعر بوده، شعرهای هورامی میگفته، خب مردم ایران همه اهل شعرن، به زبانهای محلی شعر میگفتن. این تمام زندگی نادر رو مینویسه به صورت شعر و خیلی جالبه. من واقعا وقتی میخونم، چون این شاهد عینی بوده که چگونه عرض شود که سربازان بیگانه رو به اصطلاح در جنگ هاش که شکست میخورده اسیر میکرده و میومده و خیلی هم بیرحم بوده، چون اینا در زمانی که همه کاره بودن عثمانی ها، ایرانی ها رو خیلی اذیت میکردن، میکشتن. در شهر مثلا همدان انقدر مردم رو کشته بودن که جنازه ها تا بالای بارو همینطور رو هم انباشته شده بود. در یکی از این اشعارش میگه 10,000 اسیر و 14,000 سر عرض شود در دفتر ثبت شد. از سرها کله منار ساختن، باقی مانده اسیران رو پس از قصاصی که از اون عده‌ای که خیلی ایرانی ها رو کشته بودن به ناحیه کلات از توابع خراسان اسیر میکردن که برن قلعه کلات رو بسازن. تمام اینها رو به زبان کردی گفته، به زبان هورامی، و خیلی هم قشنگه. این تقریبا شبیه زبان فارسیه، یکی از شاخه های زبان فارسیه. و بعدم حالا قسمت آخرش، یعنی مغرور شدن نادرشاه و بنا به جبر و قتل ایرانیان کردن، شروع میکنه میگه من اینقدر به اینا خدمت کردم، اینها رو از چنگ محمود و اشرف افغان به در آوردم، خزانه ای که حتی یک سکه توش نبود اینو معمور، یعنی آبادش کردم با آن همه سکه و آن همه جواهر که از هندوستان آوردم. عثمانی ها رو که تا خرم آباد و بروجرد رسیده بودن و مردم رو اذیت میکردن از ایران تاراندم. روس ها رو که 12 سال گیلان رو تصرف کرده بودن بیرون کردم. ازبکان رو سر جای خودشون نشوندم، هر کسی که به خاک ایران تجاوز میکرد من او رو سر جای خودش نشاندم. بعد به من میگن صفویه رو دوباره بیار، صفویه که اصلا ایران رو به دست محمود افغان دادن، اینا رو دوباره بیار سلطنت بکن. این بود که به ایرانی‌ها خیلی بدبین شده بود. نادر در قلعه کلاد ساکن شد. در درد و رنجی را که ایرانی ها تحمل کرده بودند به یاد آورد. این الماس خان کندولهی داره میگه نادر راهش را کش کرد. اینا هر کدوم یه بیت ها، بیت به زبان هورامی ترجمه کرده به فارسی مترجمش. نادر که آباد کننده بود راهش را کش کرد و شروع به کار و خیالهای بدی کرد. نادر بدتر از فرعون حجاج ابن یوسف و نمرود شد و عقوبتهایش بدتر از ظلم ضحاک مردود بود. خیلی آدم میکشت، یعنی در حالت سال خوردگی بیماری، گفتم دندوناش هم ریخته بود، غذا نمیتونست بخوره و غذا رو همینطور نجویده میفرستاد پایین. نادر روزی در کینه فرو رفت و به خشم آمد، برخاست و لباس جنگی غضب را به تن کرد. تمام سرداران ایران از جمله سرهنگان جنگجو و دلیر همچو شیر را فرا خواند. صفهای سپاه آمدند، دلیران جمع شدند، تمگی در برابر او خم شدند. اینا شعر به زبان هورامی. این آدم از دربار، از ارتش کنار گرفته بود ولی بود در جریان بود، به اسلامی اومدن بهش میگفتن و ماجراهای قتل نادر رو بسیار عالی، یعنی اصلا مثل کسی اونجا بوده تعریف میکنه. نادر خطاب به سپاهیان ایران گفت ای بزرگان، حرفی میزنم که برای شما معلوم باشد و اگر حسابی باشد برای شما قابل فهم باشد. گستاخی نکنید، سوالی دارم جوابم دهید. بعد اشعار بعدی به زبان فارسی ترجمه شده. در قدیم که افغانها شما را اسیر کردند، وقتی که عثمانی ها ایران را ویران کردند، این همه کجا بودید؟ خدا روی شما را سیاه کند که الان همگی بنای سرکشی گذاشته این. مگر در آن زمان این نبود که با خشم و غیرت در نبرد است که یک نفر تبدیل به مرد واقعی می شود؟ مردی از بین آنها ظاهر نشد تا اسیرانشان را پس بگیرد. اکنون من با شورش شمشیر شیران ایران، ایران را از چنگ شیران در آوردم، اسیران را از دست عثمانی ها پس گرفتم. اما الان همگی شما مرد شده اید و از خوشی بنای یاغیگری و سرکشی گذاشته اید. مگر من بدی کردم در حق ایرانیان که آن را از چنگ شیران درنده رها کردم؟ من به سرزمین دشمنان برای جنگ رفتم، خاک بیگانگان را به تنگ آوردم. میبایست حق مردم را از دشمنان میگرفتم، شجاعت شیران ایران را با آنها نشان میدادم. از آن سو بر من یاغی میشود و از این سو سرکشی بر من طغیان میکند، من را آشفته میکند، هراسان میشوم و از چنگ قصاص کنندگان قدیمی فرار میکنم. به کمک من آمدید اما مرا یاری نکردید، فقط دشمنی با من کافی است، من را فراری ندهید. دلم از کفر و کینه میجوشد. این شعره، این شاعر بسیار فوق‌العاده‌ایه. دود دلم به خاطر شور و شیون است و بیشک تصمیم به قتل عام و نشان دادن خشمم دارم. در قلبم تیرهای فرو رفته که برای من آرامش معنایی ندارد. این مثلا یک جلسه فرماندهان ارتش، نادر داره برای اینا سخنرانی میکنه و این داره نکته به نکته. ما اینا رو تو تاریخ ندیدیم، یعنی خارجی ها که به این مجالس دسترسی نداشتن، مورخان ایرانی هم که چاپلوس بودن و همش تعریف میکردن. این یک افسری است که کنارش گذاشتن و مجازاتش کرده، نادر مجازات شدید به خاطر اینکه تو چرا در جنگ توپال عثمان عقب نشینی کردی. نادر خیلی سختگیر بوده. موسیقی خب عصبانی شده نادر، یک نفر را در ایران زنده نمیگذارم، سرداران را میکشم، ایران را ویران میکنم. ایران پندی میشود که تا سالها آن را نقل میکنند. دوباره همه چیز به زمانها و سالهای قبل برمیگردد. خانهای خائن و سلطان، سلطان یعنی مثلا افسر تقریبا بین ارشد و جز، سلطانها و سرداران را نابود و سرنگون میکنم، رعیت را فراری و ولایات را ویران و قوم ایران را قتل عام و نابود میکنم. قضایی یعنی قزوه یعنی جنگ، قضایی از قتل و خشم را پیش میآورم که در پی آن هر کس به حال خودش گریه کند. این شاعر خیلی قشنگ اینو به زبان اورامی ترجمه کرده. بدین ترتیب سرداران به چهره خشمگین نادر نگاه کردن، از ترس ذوب شدن و میلرزیدن. بعد میگه جواب نمیتونستن بدن، مثل درخت بید کنار آبشارها میلرزیدن. خیلی مفصل شعرش، خیلی جالبه. و نادر دستور داد که یک عده رو اعدام کنن، یک عده رو جلادها که تیغهای تیزی در دست داشتن گردن بزنن و این جنایاتی که کرد همه رو وحشت زده شد. فراشا اومده بودن، عرض شود که یکی بعد از دیگری گردن رو میزدن، همه گریه میکردن. خیلی مفصله که ماجراشو بعدن براتون خواهم گفت. خدا نگهدار شما باد.
عبور از تاریخ. ایران با شکوه 2800 سال تاریخ، سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتضد.
بله شنیدم.
شهبازی
این برنامه باید ادامه پیدا بکنه.
چه بکشیم چه کشته بشیم اگه
در رضای خدا رفت این جنگیدیم نه نیام بکنیم.
اگه اللهتان پیروزی سره،
رمز پیروزی این است،
تا کسی شهید نبود شهید نمیشه.
40 روایت 40 شهید.
این برنامه شهید هادی آریایی به روایت داوود عطایی.
عملیات بیت المقدس 4 بود. با 20 نفر از بچه های دوره 4 و 5 مکتب الصادق به لشکر 10 سید الشهدا رفتیم و تو گردان حضرت زینب و گروهان الحدید سازماندهی شدیم. حدود 2 ماه روز و شب با دوست و رفقای خوبم هادی آریایی و نوید قربانی و محمد جابر و سید عارف کاظمی بودم. دوستی و رفاقت با بچه ها باعث شده بود سختی جنگ تو زمستان 66 و بهار 67 رو کمتر احساس کنم. تو عملیات بر اثر اصابت سنگی که از کوه پرت شده بود آسیب دیدم.
دارو چی شده؟
زانوی چپم خیلی درد میکنه.
تکون نخور، نگران نباش، من اینجام کمکت میکنم.
نمیتونم پامو تکون بدم.
بچه ها رو صدا میکنم با هم میریم.
شما منتن من نشید، یه ذره استراحت میکنم شاید پام بهتر بشه.
به خود که خوب نمیشه، باید کولت کنم.
نمیشه، یه جوری از گروه جا میمونی.
نگران نباش، میخوام بفهمی چه رفیق ورزش کاری داری.
شرمنده تر. هادی و نوید و بچه ها خیلی به من کمک کردن. ظهر روز عملیات وقتی از روی کوه تیمورجنان به عقب برمی گشتیم، هواپیماهای بعثی بمب‌های خوشه‌ای زدن و خیلی از بچه ها شهید یا مجروح شدن. من که اوضاع پام خیلی خراب بود، از شهادت دوست و رفقام هم خیلی ناراحت شده بودم، ولی هادی سعی میکرد به من روحیه بده. هادی یه دوست واقعی بود. شب عملیات بیت المقدس 4 پیرهن زمستونی من پاره شد.
داوود اینو بگی تلفن.
این چیه؟
پولی بده، لباست پاره شده. این سرما بدون لباس طاقت نمیاره.
این لباس خودته.
من زیاد سردم نیست آخه.
حرفشم نزن، یه کاریش میکنم.
نوبتی میپوشمش چطوره ها؟
من که میدونم تا این لباس رو نپوشم دست از سر من بر نمیداری، دست درد نکنه. تو روزای آخر حضورمون تو جبهه با هم رفتیم میان دواب تا گشتی بزنیم و سوغاتی بخریم. هادی به زبان ترکی مسلط بود و با همه فروشنده‌ها راحت صحبت میکرد. هادی 45 روز بعد از اینکه از لشکر ده سید و شهدا مرخصی گرفتیم و برگشتیم خونه، دوباره برگشت به جبهه و این بار به لشکر 27 و گردان انصار رفت و اردیبهشت 67 تو ارتفاعات شاخ شمیران شهید شد و پیکر مطهرش تو قطعه 40 بهشت زهرا آروم گرفت. زمستان 95 یادواره‌ای به همت دوستان مکتب برگزار شده بود که پدر هادی عزیز اونجا دیدم و پدرش تعریف کرد که چند مدرسه 6 کلاسه به نیت و نام هادی در مناطق محروم سیستان و بلوچستان و کرمان و آذربایجان و جاهای دیگه تأسیس کرده. این مدارس میراثی شده تا اسم هادی تو اون مناطق محروم زنده و جاوید بمونه. یادش گرامی.
جهانم بود منو نبودم، هر نخ پرچم تو بسته به تو رو پودم،
خاک پاک سجودم،
ای همه ی وجودم ایران.
ستاد رسانه‌ای جهش تولید و شورای اقتصادی معاونت صدا. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا. در سالهای اخیر رشد قیمت مسکن و اجاره بها در کشور بیش از توان مالی اغلب مردم بوده و با درآمدهای عموم جامعه همخوانی نداشته است. یکی از دلایل اصلی این افزایش قیمت، عدم عرضه مناسب یا همان احتکار مسکن است. گروهی از افراد و نهادها سرمایه‌های کلان خود را با قصد سوداگری وارد بازار مسکن کردند و با خرید تعداد بالای خانه و عدم فروش یا اجاره آن باعث آشفتگی و از بین رفتن تعادل در این بازار شدند. با زمزمه های مالیات بر خانه های خالی و راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان، اطلاعات زیادی در رابطه با املاک و چند خانه ای ها مشخص شد. مثلا 650 واحد مسکونی به نام یک شخص حقیقی و بیش از 23800 واحد به نام یک فرد حقوقی. بیش از 13,400,000 واحد مسکونی شناسایی شد و حدود 40-45% از این واحدها خالی از سکنه بودند. از تعداد شناسایی شده 9,300,000 مالک حقیقی و حقوقی هستند و حدود 2,700,000 خانوار بیش از یک واحد مسکونی دارند. 72,700 واحد مربوط به افراد زیر 18 سال است.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خاندوزی:
من در یک نمونه 4 میلیون نفری 250 مورد پیدا کردم از افراد زیر 18 سالی که بیش از 5 واحد مسکونی به نام اونها ثبت شده، یعنی 8 واحد، 12 واحد. باز در یک نمونه نه کامل 8 بانک رو ما شناسایی کردیم که بیش از 500 واحد مسکونی، شعبه نه، 500 واحد مسکونی در اختیار داره. اما رقم دقیق چقدره؟ فاجعه حکمرانی اقتصادی در سیاست گذاری های ما این است که پاسخ دقیق این سوال رو هیچ وزیری در کشور ما نمیدونه.
یکی از مهمترین و مؤثرترین ابزارها برای تنظیم بازار و مقابله با تقاضای سوداگرانه در بخش مسکن، وضع مالیات بر خانه‌های خالی است. این مالیات با افزایش هزینه خالی نگه داشتن واحدهای مسکونی، انگیزه های سوداگرانه مالکان مسکن‌های خالی را کاهش می‌دهند.
طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس:
متوسط درآمد ماهیانه که برای ارزش اجاره خانه ها در تهران در نظر گرفته شده حدود 54 میلیون تومانه. این درآمد بر اجاره است. حالا مالیات بر این طبق ماده 131 قانون مالیات های مستقیم حدود 8,300,000 تومان میشه. برای سال اول این مبلغ ضرب در 6 میشه، یعنی یه چیزی حدود 50 میلیون تومان به شکل سالیانه، و برای سال دوم 100 میلیون تومان و برای سال سوم 150 میلیون تومان.
حالا عملیات شناسایی واحدهای خالی توسط این سامانه آغاز شده و با تعیین وضعیت املاک، صدور مالیات در دستور کار قرار می‌گیرد.
محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی:
3 ماه ما مهلت عرضه میدیم، چون طبیعتاً ممکنه که چون تا الان همچین قانونی نبوده و شاید به لحاظ سرمایه گذاری اتفاق افتاده. به لحاظ این که بگیم ما دنباله این نیستیم که کسی رو معرفی کنیم که این تخلف بوده، زمان مناسبیه که این اتفاق بیفته برای بخشای حقوق رو خصوصا که ضوابط مقررات مخصوص خودشون رو دارن، ولی اگر تا 3 ماهی اتفاق نیفته طبیعیه که ما اعلاممون میکنیم.
در اقتصادهای سالم و پیشرفته، دولت‌ها برای مدیریت بازار مسکن به هر واحد مسکونی 1 کد 1تا اختصاص می‌دهند و با تطبیق کدهای ملی با کد هر واحد مسکونی متوجه می‌شن هر کس در چه خانه‌ای سکونت داره و هر واحد مسکونی چه مدتی خالی مونده و به چه قیمتی و به چه کسی فروخته یا اجاره داده شده. دولت هم با این اطلاعات می‌تونه واحدهای خالی رو شناسایی کنه و مالکان اونها رو با وضع مالیات مجبور کنه تا خانه‌شون رو به بازار عرضه کنن تا قیمت و اجاره مسکن پایین بیاد. تهیه شده در ستاد رسانه‌ای جهش تولید و شورای اقتصادی معاونت صدا.
آسمون هر شهر میباره برف و بارون، همین سرما و سوزه قشنگی زمستون، کیجش و پاش دیواری یه محصول طلایی، همه جای دنیا واسمون گرما میاری. پشتمون گرم توه، گرمامون کار توه، ایران رادیاتور، ایران رادیاتور.
پکیج شوفاش دیواری ایران رادیاتور، به ما دلگرم باشید.
توشی مخلوط خیار شد، مربای هویج و آبی، روبه گوجه فرنگی، شربت سکنجبیل و بهیمو، داد فرز شیراز اومد با محصولات تازه، با کیفیت و طبیعی، داد فرز تنوعش زیاده.
بیسکویت خوب من پر انرژی نسترن، سلامت و شیرینه بدون شکر، نسترن 0% کیف دلا رو کوک کن، هم تو کار هم خونه خستگی ها رو دور کن، نسترن 0%
بیسکویت 0% بدون شکر.
به نظر شما برای شستن یه لکه سرسخت و لجوج چه کارهایی میشه؟
به نظر من باید قبل از انداختن تو لباسشویی چند بار اونو با برس صابون.
پس با رنگ لباست خداحافظی کن.
حالا برای اینکه لباساتو وقتی از ماشین بیرون میاری نرم و لطیف باشن چی؟
خب معلومه دیگه، باید چند بار اتو بزنی.
و حالا پیشنهاد ما یه راه حل خیلی راحت هست که بتونین هر دو تا کارو با هم انجام بدین.
پودر ماشین لباسشویی یکتا که رشته‌های صابون داره. اینجوری هم لکه ها از بین میرن، هم لباساتون نرم و لطیف میشن. یکتا سرچشمه پاکی ها.
سلام قهرمان زندگی من، میخوام بدونی که تو بزرگترین دلخوشی زندگی من و باباتی. یه روزی میرسه که میفهمی زندگی مسابقه نیست و آینده همین لحظه هاست که داره میگذره و هر اتفاقی که بیفته تو یه برندهی و ما همیشه کنارتیم، چون ما یه خانواده‌ایم. عاشق و سربلند باش که آینده برای توه. برای اون روز باید تندرست و سلامت باشی.
زیتون چینچین، چینچین راز سلامتی مزه ها.